یادت داغ بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم. چون ای گرم نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم، نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن ز داغ دل بسوزد دامن من، ز بس درد گل یادت شکوفت گرفته بوی گل پیران من، گرفته بوی گل پیران.
از صحن‌های مختلف حرم امام رضا علیه السلام عبور کرد تا به نزدیکی ضریح رسید. به امام رضا سلام داد و گفت: آقا جان، یادتان است گفتم چقدر دوست دارم برای پدر و مادرم یک خانه بخرم؟ خدا را شکر درست شد و از دعای خیر شما بالاخره توانستم در شهرمان برای پدر و مادرم خانه‌ای بخرم. پدرم وقتی فهمید خواسته من از شما چه بوده، حالا دوست دارد با مادرم بیاید مشهد تا هم شما را زیارت کنند و هم از شما تشکر کنند. آخر خانواده من شما را خیلی دوست دارن آقا جان. آمدم هم تشکر کنم و هم بگویم که ما در هر جای دنیا که باشیم باز هم عاشق شماییم و دوستتان داریم آقا جان. دلبرانه ترین لحظه های امروز را با زیارت از راه دور آقا گذراندیم و هیچگاه از یاد نخواهیم برد که امام رضا علیه السلام از هر جایی هم که باشیم جواب سلام ما را می دهد. مایی که در ماه میهمانی خدا هستیم و روزه داریم. پس با سلامی دیگر به ساحت شکوفه باران حضرت رضا علیه السلام شما را به خدای بزرگ می سپاریم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. روز خوش و خدا نگهدار.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهام و آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلم رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم. قصد نیستم اگه من از راه دوری اومدم بگم آفتابی و عاشقم، درست مثل جنوب با همون لهجه دریایی که میدونی تو خوب. از سید مزفر به تو دخیل بندم نظرم هدیارم یه تا کیسه گندم شاید که کفترانت لایقم بدونه حاجتی که امها به گوشت برسونن تو چشمه محبت متشنه نگاهتم تو کعبه امیدی به هر دم نصداتم اسم نازنینت تا روی زبونن بنگدن مدائک لحظه ازانن دوباره زانو بزنم میونه گریه بگم قریب و در بدر منم تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی میدونم که دست رد باز به سینم نمیزنی میدونم شفاعت بیمنتت زبون زده به همین امید دلم به مشهد تو اومده که اسمت با غمه نقاره ها روی لباست همه یه صحنه طلات رد پای فرشته هاست دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره
همراهان خوب برنامه های رادیو دری دعوت می کنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خدایا سپاس و ستایش تو را سزد که بودی پیش از آن که هر موجودی باشد و خواهی بود پس از آن که هر موجودی فنا شود. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله
سلام و درود تقدیمتان دوستان عزیز شنونده های گرامی. با برنامه امروز در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. خوشحال میشیم که پیام و پیامکی از شما دریافت بکنیم و این دو شماره 3800-226 در ایران 0794-717-44 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. واژه‌های نور سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. آموزه‌های زندگی ساز. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند در قرآن اخبار گذشتگان و آیندگان و احکام مورد نیاز زندگیتان وجود دارد.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. قرآنیان عزیز، امروز هم در زلال آیات وحی دل و جانمان را شستشو می‌دهیم. در این برنامه به لطف خدا با دو کلمه قرآنی دیگر آشنا می‌شویم. کلمه یظلمونه یعنی ظلم می کنند و ستم می کنند و کلمه یظلمونه یعنی به آنها ظلم می شود. کلمه یظلمونه 13 بار در قرآن تکرار شده. 7 بار در قرآن در پایان آیات می خوانیم ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، ولی آنان به خودشان ظلم می کنند. از جمله در آیات 70 توبه، 40 عنکبوت و نوح روم آمده ما کان الله لیظلمهم ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، خداوند به آنان ستم نمی کند بلکه آنان به خودشان ستم می کند. کلمه یظلمون هم 15 بار در قرآن کریم تکرار شده. در پایان 11 آیه قرآن آمده و هم لا یظلمون، و آنان از سوی خدا مورد ستم قرار نمی گیرند. از جمله در آیه 281 بقره و 161 آل عمران آمده
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون،
سپس در روز قیامت هر شخص جزای اعمالی که انجام داده کامل دریافت می کند و آنها مورد ستم قرار نمی گیرند. در پایان آیات 49 نساء و 71 اسراء نیز آمده ولا یظلمون فتیلا، آنان به اندازه ذره ای مورد ظلم قرار نمی گیرند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنيل الأجر فی دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز. دوستان شنونده، در این برنامه با سوره هجر، 15 سوره قرآن کریم آشنا می شویم. این سوره دارای 99 آیه است که قبل از هجرت در مکه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. نام این سوره از آیه 80 آن که درباره اصحاب هجر یا قوم صالح است گرفته شده است. هجر تنها نام این سوره مبارکه است. هجر نام شهر یا دهی است که قوم ثمود در آن زندگی می کردند. از آنجا که داستان عبرت انگیز قوم هجر در این سوره مبارکه آمده است، این سوره هجر نامگذاری شده است. این سوره تنها سوره است که در آن از قوم حضرت صالح و نام اصحاب الهجر سخن به میان آمده است. برخی از موضوعات اصلی سوره مبارکه هجر عبارت است از یادآوری برخی از قواعد و سنن الهی حاکم بر جامعه بشری، بیان مطالب در خصوص پاداش نیکان و کیفر بدکاران و ترسیم نتایج و عواقب اعمال هر دو گروه، مسئله خلقت و آفرینش انسان و
لقد خلقنا الانسان
بیان داستان نزول فرشتگان بر حضرت ابراهیم علیه السلام و استقبال آن حضرت از فرشتگان که به آن حضرت و همسرش ساره بشارت ولادت اسحاق را دادند. بیان داستان نزول فرشتگان برای انذار قوم لوط و عذاب الهی. یادآوری ماجرای
63 سوره مریم نازل شد و فرمود که بهشت مخصوص گروه بندگان ماست که متقی باشد و از مخالفت خدا بپرهیزند. بهشت ارثی است که پرهیزگاران در مقابل اعمال صالحی که انجام دادند از آن بهره‌مند می شوند. کسانی که
همون بهشتی به بندگان می دهیم.
دوستان عزیز، تولستوی فیلسوف بزرگ روسی میگه قرآن مشتمل بر تعلیمات و حقایق روشن، آشکار و سهل است که عموم افراد بشر از هر طبقه میتوانند از آن بهره‌مند گردند.
احفظ آیات المولا یزهر قلبك بالتقوى، احفظ آیات المولا یزهر قلبك بالتقوى، آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا، آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا، فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك، فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك، احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى، احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى، آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا، آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا، فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك، ذكر الرحمن لنا حسن وفلاح في العمر وحسن، فالقرآن لنا دستور ينشر فينا كل النور، نتلوه في كل زمان للأرواح شفا وسرور، نتلوه في كل زمان للأرواح شفا وسرور، احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى، احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى، آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا، آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا، فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك، فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك، فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك.
قرآن دوستان عزیز، تشکر از اینکه برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. دلجان می سپاریم با تلاوت آیات 13 تا 15 سوره حجرات با صدای استاد سید سعید.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
وأنثى وجعلناكم الله يا سيد.
إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 13 تا 15 سوره حجرات بود با صدای استاد سید سعید.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جریان. شما دوستان عزیز و مهربان هستیم و اجازه بدین بریم و سراغ دلنوشته های شما. جناب سید علی صادقی از مشهد نوشتن کتاب قرآن باعث می شود که جامعه بشری و جامعه انسانی تبدیل شود. ما انسان ها سه مرحله تکامل داریم. اول مرحله بشریت است، دوم مرحله آدم بودن و سوم مرحله انسان بودن که از همه سخت تر است. اگر بخواهیم انسانیت را به معنای واقعی درک کنیم باید آن را در کتاب قرآن جستجو کنیم.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای تبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویید قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه در وادی نور. در ادامه جناب آقای غلامرضا شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 27 تا 30 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
و در این حال رو به یک دیگر کرده و از هم می پرسند.
قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين.
گروهی می گویند شما رهبران گمراهی بودید که به ظاهر از طریق خیرخواهی و نیکی وارد شدید، اما جز فریب چیزی در کارتان نبود.
قالوا بل لم تكونوا مؤمنين.
آنها در جواب میگویند شما خودتان اهل ایمان نبودید، تقصیر ما چیست؟
و ما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين.
ما هیچ گونه سلطه‌ای بر شما نداشتیم، بلکه شما خود قومی طغیانگر بودید.
این آیات یکی از صحنه‌های قیامت را به تصویر می‌کشد که پیشوایان و پیروان گمراه یکدیگر را مقصر شمرده و یکدیگر را مورد سوال و بازخواست قرار می‌دهند. ابتدا پیروان می‌گویند شما بودید که از در خیرخواهی و دوستی وارد شدید و ما را با سوگند و اصرار به این راه کشاندید، اگر شما نبودید ما این چنین گرفتار نمی شدیم. اما پاسخی که پیشوایان به این پیروان فریب خورده می دهند این است که شما خودتان اهل ایمان نبودید، وگرنه به جای پیامبران و کتب آسمانی به سراغ ما نمی آمدید و سخن ما را نمی پذیرفتید. پس خودتان را ملامت کنید، زیرا ما شما را به زور و اجبار به این راه نیاوردیم. شما به دلیل خوی طغیانگری و تجاوز از حق در وجود خودتان دنبال روی ما شدید. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که در قیامت آن دسته از مجرمانی که پیرو سردمداران کفر و شرک بودند می خواهند گناه خود را به گردن پیشوایان گمراه جامعه بیندازند تا خود را تبرئه کنند، اما چنین توجیهی پذیرفتنی نیست. نکته دوم این که سردمداران کفر و شرک با تظاهر به خیرخواهی مردم را فریب می دهند و آنها را منحرف و گمراه می کنند. و نکته پایان این که عوامل بیرونی و محیطی انسان را مجبور به انجام گناه نمی کند، بلکه انحراف درونی و اراده و اختیار خود فرد است که او را به همراهی با مجرمان و خطاکاران سوق می دهد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، وقدربی شکرن، شکرن یا ربی
شکرن، یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن، شکرن یا رب،
شکرن یا
يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند در روز قیامت فردی را برای حساب صدا می‌کنند، پس قرآن در صورتی زیبا پیش روی او قرار می‌گیرد و می‌گوید خدایا من قرآنم و این بنده تو در راه تلاوت من خود را بر رنج و تعب انداخت و در دلهای شب مرا تلاوت کرد و قلبش را روشن کرد و اشکش جاری شد. پروردگارا او را از من خوشنود کن همچنان که من از او خوشنودم. خداوند متعال می فرماید بنده من دست راستت را بیاور، آنگاه آن را از رضوان و دست چپ او را از رحمت بر می کند و سپس به او می فرماید این بهشت ماست، بخوان و بالا برو. پس او آیه می خواند و یک درجه ترفیع می یابد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي،
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي،
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات،
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي،
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن على.
دوستان عزیز، در این لحظه پای صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی می‌نشینیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت الهی بر همه آنان که اهل ایمانند و اهل تعقل. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بحث ما درباره زیبایی های زندگی بود که یک انسان مؤمن دارای آن است. یکی از زیبایی های زندگی انسان مؤمن اندیشه ورزی و خردگرایی است. در این زمینه مطلبی بیان شد و سرآغاز این بحث را با سخنی از فردوسی خلاق سخن در عرصه ادبیات فارسی شروع می‌کنیم که ایشون می‌فرماید خرد بر همه نیکویی‌ها سر است، تو چیزی مدان که از خرد برتر است. در واقع عقل انسان که در ادبیات دینی به عنوان حجت درونی و باطنی از آن یاد شده است، کانونی برای پرورش مستدل فطریات و ذاتیات انسان به شمار می آید، که تعبیر فطریات بهتر است البته از ذاتیات، و بر همین اساس است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید قوام المرء عقله، جنمایه آدمی خردی اوست، یا به بیان دیگر ستون زندگی انسان خردی اوست. و اگر خرد در زندگی یک انسان وجود نداشته باشد، اون زندگی فرو می پاشد، زیرا که استوانه و ستون و قوامی ندارد. زندگی انسانی انسان با عقل او ادامه پیدا می کند، وگرنه منظور این حیات جسمی و حیات عنصری و فیزیکی نیست که حیوانات هم دارن، بلکه منظور قوام زندگی انسانی است. زندگی انسانی بر ستون عقلانیت و بر ستون خردورزی استوار است. به بیان دیگر و سخنی دیگر، عقل انسان و خرد انسانی خمیرمایه و زمینه مناسبی برای گرایش های گوناگون است، و اگر فطرت انسان با تلاش های عقلانی هماهنگ شود، عقل اون را یعنی فطرت آدمی را شکوفا می کند و خود عقل نیز رشد پیدا می کند. یک نوع تعامل و دوستدی دوسویه است بین فطرت انسان و بین عقل انسان. فطرت انسان و اون گرایش ها و بینش هایی که در فطرت آدمی وجود دارد با عقلانیت و خردورزی شکوفا می شود، و از طرف دیگر عقل اگر با فطرت انسان هم همراه شود و با گرایش ها و بینش های فطری، عقل انسان نیز رشد می کند و مسیر بهنجار و بهینه را طی می کند. در این صورت عقل فطری و الهی برای انسان حاصل می شود، و بدین سبب است که قرآن کریم تعقل و تفکر را به عنوان هدف و غایتی برای نزول قرآن معرفی می کند، و در آیات مختلف یادآور می شود که ما قرآن را بدون سبب نازل کرده ایم که شما در آن تفکر کنید و در آن بیندیشید. این که انسان به آیات قرآن بیندیشد، معنای اون جز این نیست که انسان با تدبر و با عقلانیت و خرد ورزی می تواند از طرفی آموزه های دینی را که هماهنگ با فطرت انسان است رشد بدهد و آنها را پیدا کند و خود را با آن هماهنگ کند، و این هماهنگی عقل با فطرت و آموزه های فطری سبب رشد و کمال خود عقل انسان نیز به شمار می رود. بدین ترتیب یکی از نشانه های انسان مؤمن عقلانی زیستن است، و یکی از نشانه های زیبایی عقل هم آن است که در اندیشگی و در همراهی و هم آوایی با آموزه های دینی باشد که اون آموزه های دینی با فطرت انسان سازگار است. ما می توانیم به جای اون که هماهنگی عقل با آموزه های دینی یاد بکنیم، می توانیم به جای آن از هماهنگی عقل با فطرت آدمی و اون چی که در سرشت آدمی وجود دارد یاد بکنیم. اگر عقل انسان با آموزه های فطری انسان همراه شود، در اون صورت است که این زندگی عقلانی می شود و عقلانی زیبا می شود، به عوض اون که انسان در در تخالف و در تعارض با آموزه های فطری انسان عقل خیش را قرار بدهد که در آن صورت زندگی انسان دچار یک نوسان و دچار یک تعارض می شود و زندگی متعارض و دارای نوسان زندگی زشت و نازیباست.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که با ما همراه بودین. اگر مایل بودین میتونین به سایت ما هم مراجعه کنین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چه مره خوش گذاره.
شمال خلق آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خود دم بزن سفر ایلی هستید.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحال.
ایران گشت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و شنوندگان محترم مجموعه برنامه ایران گشت. امیدوارستیم که حالتان خوب باشه. در ادامه سفر و دیدار از شهر مشهد سری میزنیم به دیگر جاهای دیدنی این شهر. موسیقی دوستان عزیز، کمتر گردشگری است که به مشهد سفر کرده باشه و به دیدار آرامگاه فردوسی، شاعر حماسه سرای ایرانی نره. آرامگاه فردوسی مثل شاهنامه شکوه و زیبایی خاص خودش را داره. آرامگاه باشکوه و زیبای شاعر پرطرفدار فارسی زبان در یک باغ 6 هکتاری و خارج از مشهد واقع شده که با فضاسازی جالبش مورد توجه است. این آرامگاه دارای فضای سبزی زیبا، استخر، کتابخانه و موزه‌ای بسیار دیدنی است. روبروی درب ورودی آرامگاه یک استخر بزرگ با 30 فواره به نشانه 30 سال رنج سرایش شاهنامه ساخته شده و بعد از آن آرامگاه عظیم فردوسی را می‌بینید. جلوه استخر یک مجسمه زیبا با تراش‌های حرفه‌ای اثری از ابوالحسن صدیقی قرار دارد. خوب است بدانید که این بنا در طول عمر خود بارها ویران و بازسازی شده که آخرین بازسازی آرامگاه فردوسی به دست معمار و هنرمند بزرگ هوشنگ سیحون در دهه 40 شمسی انجام شده. موزه فردوسی داخل بنای مکعبی شکل مقبره قرار دارد. تالارهای داخلی می تواند شما را به یاد زیباترین قصرهای دنیا بیندازد. بجز مقبره اصلی فردوسی، بخشی از موزه محل نگهداری بقایای تاریخی است که از شهر طوس کشف شده. در محوطه آرامگاه، مهدی اخوان ثالث، شاعر معاصر و به نام ایرانی نیز دفن شده. اما عزیزان همراه، برای دیدن قدیمی ترین بنای تاریخی مشهد باید سراغ گنبد هارونیه بریم. هنوز هدف از ساخت این بنای مرموز که در مسیر آرامگاه فردوسی واقع شده مشخص نیست. با این حال، عظمت و استحکام بنا نظرها را به خود جلب می کند. معماری این بقعه 4 گوش آجری به سبک معماری آذری است و ساخت آن به قرن 8 برمی گردد. البته در کنار گنبد هارون سنگ سیاهی به عنوان یاد بود از امام محمد غزالی از عرفای قرن 5 و 6 هم وجود دارد. یک گنبد 2 پوسته سقف این بنا را می پوشاند. فضای داخلی آن از یک ایوان، 4 شاهنشین، گنبدخانه و 3 اتاق فرعی تشکیل می شود. همچنین وجود باغچه‌ای روبروی ایوان آن را به یکی از جاهای دیدنی و باصفای مشهد تبدیل کرده است.
بقعی پر رمز و راز در حوالی مشهد. هارونیه بنایی ناشناخته و پر رمز و راز است که در محدوده شهر باستانی طوس و 25 کیلومتری شهر مشهد قرار گرفته است. بنایی که حدود 100 سال پیش ویرانه‌ای بی‌نام بود، اما از زمان احداث آرامگاه جدید فردوسی عوام آن را زندان هارون یا بقعه هارونی نامیدند. حالان که نه تنها بنا از لحاظ شکل و نقشه هیچ گونه شباهتی به زندان ندارد، بلکه طبق مستندات تاریخی نیز نمیتوان هیچ گونه ارتباطی بین این اثر و هارون الرشید خلیفه عباسی یافت، زیرا هارون سال 193 هجری قمری جان باخت، در حالی که مورخان اصل بنا را با توجه به شکل معماری مرتبط به قرن 6 تا 8 هجری میدانند. البته در حفاری‌های سال 1354 در این بنا ضمن پیدا شدن سفال‌های مربوط به دوران سلجوقی، تیموری و صفوی، لایه‌ای بسیار قطور از سنگ و ملات ساروج که یادآور آتشکده‌های ساسانی است نیز یافت شد و همه این کشفیات سبب شده تا کاربری‌هایی همچون آتشکده، مسجد و کلاس درس هم برای این بنا توسط تاریخ‌دانان عنوان شود. با این حال همچنان قدمت و کاربری واقعی این بنا رازآلود باقی مانده است.
دوستان عزیز، برنامه ایرانگشت را از رادیو دری میشنوین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794 71 71 44 در افغانستان هست.